آقای ترحمی
فضا سنگین شد اصلا هیچ چی نگه ببینید تمام مطالبی که
قرار بود کمک کنید آقای مولای
نه
تمام مطالبی
مولای
هستم آقای مولای قرار بود کمک میکنید من اصلا
یه لحظه دست را
این تمام مطالبی که آقای مولای فرمودن درسته این بحث این که مثلا ما احترام نداشتیم به دانش آموز تمام اینا درسته میخوام یه چیزی رو بگم که طبق بررسی آماری هست یعنی یک مرکز داده اینو اعلام کرده ما خب بحث پرورشی آموزش پرورش هم که فکر کنم مثلا دیگه نباید راجع بهش حرف بزنیم اصلا همچین جایی نداره احتمالا یه وزارت آموزش خردسالان ما داریم نه وزارت آموزش پرورش ولی توی بحث آموزشیش هم الان چند وقت خود یه چیزی میخوندم که باز چند رتبه افت کردیم و رفتیم پایین تر خب من نمیگم یعنی خیلی این حرفا رو میزنن که برداشت کنن که باید نظام آموزش پرورش ما خصوصی بشه نه این 100% هم غلطه رهبری هم گفته غلطه
قانون اساسی اونم میگه غلطه
استنادی هم که ایشون داره اینه که میگه کجای دنیا آموزش رو ول میکنن کاملا هم حرفش منطقی و علمیه یعنی همه جای دنیا متصدی آموزش دولته ولی خب فکر کنم باید یه فکر اساسی بکنن دیگه تو این وقایع اخیر برداشت شخصی خودم این بود که وزارت آموزش پرورش ناکارآمد نیست دیگه به بحرانزایی رسیده یعنی ما دانش آموزی تحویل میدیم یعنی ما یک فرزند 4-5-6 ساله میگیریم توی حالا مهد کودک ها پیش دبستانی ها حالا توی این رنج سنی دیگه بین مثلا 5-7 میگیریم به قول خودم یک صفحه سفیده لوح سفیده کاملا پاک معصوم و 14-15 سالگی دختر و پسر نمیگم باز همه چون همه شکل هم هست باز اون نقش خانواده هنوز هم کمرنگ نشد بالاخره خانواده قوی فرزند قوی خواهد داشت دیگه مثلا یه عده به 14-15 سال مثلا من یه چیزایی دیدم که بابا الان نمیتونم اینجا بگم دیگه مثلا کف شهرم میرم پارکا با بچه ها صحبت میکنم باشون ارتباط میگیرم ارتباط گیری سخت نیست فقط احترام میخوان و به قول خودشون یه مقداری مثلا باحال بودن خب این بچه ها اصلا یه چیزی شدن یعنی این نظام دشوارش لوح سفید گرفته بحران تحویل داده اینو باید یه فکری بکنن بهتر از ما هم میدونن مشکل کجه ولی خب حالا دیگه چه خبر است ما سعی میکنیم به اون حوزه ما حوزه خودمون رو نقد خیلی جدی میکنیم اونا خودشون برن یه فکر کنن ولی اگه نظر منو بخواید این نظام دشوارش دیگه ناکارآمد صرفا نیست بحرانزاه و یعنی اتفاقات اخیرم یه سری میافتاد دیگه کل مثلا سوژه شده بود مدارس آقا این مدارس چه خبره
من یه وام بگیرم من سند تحول رو که میخوندم همون وقت که مطرح شد واقعیتش به دو دلیل در خودم یک تکونی به وجود اومد اول اینکه متوجه شدم که یه جا یه دغدغه‌ای هست یک جایی هست که منجر شده به این خروجی اصلا مهم نیست که فعلا رو کاغذه ولی یک سندی هست که این سند داره یک دورنمایی رو ترسیم میکنه قرار میذاره با ابواب جمعیش که از این نقطه حرکت کنیم به این نقطه برسیم این اولیش بود دومیش این که باعث ایجاد انگیزه میشد باعث ایجاد میشد که یک دستورالعمل یک به قول عمری یک پروتکل اجرایی ما فکر کنیم داریم مطمئن بشیم که داریم فکرم نه مطمئن بشیم داریم الان آنچه که آقای ترحامی و آنچه که آقای مولایی میفرمایند نشون میده که ما حتی به این هم وفادار نبودیم یا وفادار نبودیم یا دست انداز داشت یادتون هست یه موقعی بین سند 20-30 و سند تحول یه تضادی داشتن نمایش میدادن که تضادی وجود داره این تضاد رو چطور حل کنیم بحث بر سر اینه که شما به هیچ کدوم از آنچه که قرار بود عمل کنید هم عمل نکردید نرسیدیم حتی به این که ما سند تحولمون رو بیایم یک جا سند تحول تصویب میشه شورای عالی میاد روش صحه میگذاره بعد در وزارت آموزش پرورش میاد ستاد اجرایی سند تحول تشکیل میشه
ما یه چیزی بگم یه چیز من بگم ببخشید کسی بر نخوره ما اگه یه سندی مثلا رژیم خبیث فلان جا هم تنظیم میکردش همون رو اجرا میکردیم این نمیشد این اصلا معلوم نیست چیه یعنی پایبندی به هیچ چی نیست یعنی ما یه موقع میگیم مثلا فلان سیستم بده قطعا بده ولی میگیم اگه همون بعدم اینجا همونش اگه اجرا میشد باز اینجوری نه اصلا معلوم نیست داریم چی کار میکنیم بله اینکه باید یه سند خوب تدوین کنیم درسته ولی باز ما میگیم اون بده اون صبح عرض قدیمی بنده میگیم خب فلان چیز بده خب چی خوبه شما بفرما آقا از کجا شروع کنیم شما بگو آقا اون بده قبول خب چی کارش کنیم بعد اگه میگی این خوبه آیا واقعا خودت هم با ایمان داری میگی خوبه، اراده داری، یا صرفا آخه یه تعریف بدی از نقد تو ایران شده که هیچ جای دنیا اینجوری نیست. آقا نقد صرفا یعنی این که ببخشید یه چیزی رو به لجن بکشیم، یه چیزی رو خراب کنیم و هیچی اصلا بذاریم بریم. آقا مثلا ما اومدیم اینجا نقد کنیم یعنی که یه چیزی رو بتره کنیم بریم، بعد حالا درسته که ساعت نقد از عمل جده، ما یه چیزی میگیم بده و باشه، این من الان یه منتقد که نیستم، اولا که اون که بعدم درست نمیگیم، بعدم که من به عنوان مثلا سیاستگزار اندیشمند یه چیزی میگم بده، خب بگو نظرت چیه، چرا بده؟ بعد اونایی هم که سیاست مداره هم که حتی حمایت میکنن که این بده، اون چیز خوبه رو از تو بخوان اجراش کنن، فقط میگیم بده، خوب نیستش، اینجوری نیست، اونجوری نیست. این همون بحثیه که ببخشید ما رضایت خدا رو در نظر نمیگیریم، مصلحت مثلا گروهمون و حزبمون و غیره رو. این نتیجهش میشه همین. آقا اگر مصلحت، اگر رضای خدا رو آدم در نظر بگیره، واقعا اینجوری نمیشه. ما یه موقعی میگیم خودمون رو گول میزنیم، میگیم نه آقا مثلا ما گروه برحقیم، اگر مثلا گروه ما بیاد بالا همه چی درست میشه. خب این همه گروه اومد پایین بالا رفت، چی شد؟ کی کار درست کرد مثلا؟ یعنی میگیم خوب نیست فلان چیز، اراده ای هم نداریم واسه تغییرش. این کلیت حرف منه.
آقای مرودی بخش اول رو با شما ببندیم.
من یه مقدار من یه چالش برمیدارم بشین بخوام مخالفت کنم با یه مقدار همین بحث سند توسعه پایدار یا حالا اون چیزی که در ایران مرسوم شده به بیسی و مقابلش با سند تحول رو بیام اینطوری نگاه کنم. ببینید اسناد بالادستی یک کارکردی دارن، کارکردشون هم اینه که جهت رو چشمنداز رو به ما نشون بده، تو بهترین حالتش یک تصویر رو برای ما نقاشی کنه، اما مسیر رسیدن به اون رو لزوما نه. و حتی اگر مسیر رو برای ما نقاشی کنن، خط بکشن رو نقشه، دست ما رو نمیگیرن ببرن. اسناد بالادستی همچین وظیفه‌ای ندارن. دعوایی شد بین سند بی سی در حوزه آموزش پرورش یا که ذیل سند کلان توسعه پایدار بود و سند تحول. من میخوام بگم که ببینید اگر بحث اینه که اون یک دانش بود، ما ابایی نباید داشته باشیم بریم دانش کسب کنیم. اگر علم بود ابایی نداریم میریم یادش میگیریم، بومیش میکنیم. ولی اگر سیاسته که میخواد به ما القا بشه، اگر حکمرانیه که میخواد به ما دیکته بشه، نه ما مقابلش وای میستیم. موضع گیری که متاسفانه شد، حالا جناب طرمی هم البته اینو فرمودن، یه مقدار سیاستی برخورد شد، وگرنه ما میتونستیم دست بالا رو بگیریم، بگیم که اگر نه به خاطر اینکه ما این سند رو داریم و اینطوری هم میخوایم عملش کنیم، ولی نکردیم. شما فرمودید خیلی چشمنداز زیبایی ترسیم شد اما ما بهش نرسیدیم، براش تلاش شاید کردیم ولی بلد نبودیم. اما در مقابل حالا متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، همین سند توسعه پایدار در حوزه آموزش پرورش شاید تو برخی از کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه خوب پیش رفت. شاید خب ما میتونیم حداقل بریم نگاه کنیم ببینیم چی کار کردن. این که جناب طرفون فرمودن که مثلا تو بعضی از شاخص‌های آموزشی متاسفانه ما الان عقبیم، مثلا میگم تو حوزه ریاضی با اینکه ما توی این مسابقات جهانی میبینید میریم مدال میاریم، ولی شاخص‌های کلان عددا و پارامترهای خوب نشون نمیدن در ایران. حوزه ریاضی مثلا میاد میگه یه بچه‌ای که الان کلاس پنجم ششمه باید اینا رو بلد باشه، میبینی بلد نیست، هنوز یاد نگرفته. این چیز بدیه. ممکنه من از نظر آماری الان دقیق نتونم صحبت کنم بگم چه مقدارها، ولی میخوام بگم این گونه شاخص‌ها نشون میده حتی تو بعضی از رویکرد کمی ما عقب موندیم دیگه. حالا چه برسه به مسائل کیفی، بحث اخلاق، بحث معنویت، بحث مثلا تکامل شناختی، عاطفی، احساسی، اینا که اصلا فکر کنم شاخص براش نداریم، ارزیابی براش نکردیم. بله ما یه مقدار تو دعواهای سیاسی داخلی خارجی گیر افتادیم و شاید به خاطر اینکه سعی کردیم خودمون اثبات کنیم، هویت خودمون رو اونم با رویکرد سیاسی اثبات کنیم، از بعضی جاها غافل موندیم. حالا ان شاء الله در ادامه اگه وقت شد صحبت خواهیم کرد در این زمینه.
سپاسگزارم، متشکرم. آقای شما بحث دارید آقای
طولانیه. من نکته عرض کنم چون این می‌خوایم بریم برگردیم یه ذره وارد بحث بشیم، یه مقدار از این بحث آموزش و نقش مثلا خانواده گفتیم، نقش البته نقش خانواده کامل نگفتیم، بخشی بود، نقش نظام هم تا حدودی گفتیم، ولی احساس میکنم ما داریم با دانش قدیمی خودمون یه مقداری قهر کردیم، داریم ازش فاصله میگیریم. حافظ میگه که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. حالا این که خیلی خوب شعر والای معنی والای داری، یه ذره ما زمینی ترش کنیم. خب ببینید، وقتی ادیان، وقتی حکمت ها، وقتی یه سری عرف های جامعه خیلی قوی مثل ایران وجود داره، وقتی یه سری قانون ها، یه سری سنت ها، این حتما بر یه پایه بوده. حالا نمیخوام بگم همه اینا یکیه، ولی دین و سنت و اینا همش یکی نیستش، تفاوت هایی داره، ولی بالاخره یه تجربه هایی هم پشتش بوده. جدا از اینکه مثلا دین یه چیز الهیه، یه چیزاش به تجربه یعنی تفهیم شده. مثال میگم، مثالی که همین این روزه خیلی مشکلات داریم و مثلا دارن بابتش داریم کشته میدیم، بعد همه ایراد میگیرن به حکومت، آقا مثلا ما انگار پدر مادر ما یادشون رفته به بچه ها بگن آقا مثلا این ببخشید مشروبات الکلی سرطانیه، سمیه، کشنده است. یاد گرفتیم انگار مثلا، حالا میگیم ما دین نداریم باشه، بعد مثلا انگار اینا هم یه چیز خرافه بود. آقا شما دارید نتیجهشو میبینید، ما یه سری اصلا با اون چیزا میمون، گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلا از گمشدگان لب دریا. گمشدگان لب دریا کیان؟ همینایی که میان که میگن که آقا بیا یه بار دیگه ما اون چرخه رو از نو تولید کنیم. بابا یه بار پدرشون در اومده فهمیدن چرخ چیه. این قضیه حرمت شراب اول اسلام حرام نبوده، انقدر مشکلات پیش اومده، انقدر خدا گفته ببین این یه دونه رو میذارم خودتون بفهمید که مشکل ایجاد میکنه، بعد حکمش رو اعلام میکنم. انقدر مشکلات سر مثلا این شرابخوری وجود اومده، حرام اعلام شده، ولی ما انگار دوباره مثلا پدر مادر رو میخوان چرخ از نو، اصلا خودمون چرا دیگه بندازیم خودمونیم دیگه، میخوایم چرخ از نو تولید کنیم، میگیم نه اینا تا به آزمون کشیده نشه، تازه به آزمون هم کشیده میشه باز خودمون رو گول میزنیم و میگیم تقصیر یه جا دیگه است. آقا مشکل خودشه، خودمون رو گول نزنیم، تجربیات رو منتقل کنیم و با تجربیات قدیمون قهر نکنیم. جدا از این که ما یه مقدار بی‌مسئولیت شدیم نسبت به مثلا آینده فرزند خودمون، که آقا مثلا ما میگیم ما چه حقی داریم که فرزند تربیت کنیم، آقا این چه حرفیه دیگه. بعد کلا دیم اگه سوال هم بپرسه جواب اشتباه میدیم، مثلا بابا چرا مثلا مشروب معلمون گفته حرام؟ نه آقا عزیزم حرام نیستش، بخور کم بخور هیچید نمیشه. خب این هیچید نمیشه، ببخشید الان بیمارستان های کشور ما هیچید نمیشه، خیلی اتفاق افتاده، یه مقداری باید ما با گذشته خودمون آشتی کنیم.
مقاطعی هم داره به وجود میاد که داره یک صحبتی میشه، این نگران کننده است که حالا بحث جاش نیست، ولی این که مثلا تقلبی و غیر تقلبی، آقا در ایدئال ترین حالت ممکنش مضر سلامتی هستش، اصلا در ایدئال ترین حالت سلامت خودش مخل سلامتی هستش. اون ور بزرگترین مشکلشون این دیگه آمار ارقام پزشکی دیگه، مشکل کبد هستش، این کمترین حالتشه دیگه، در کمترین حالتش. پس ما قرار نیست به قول شما از اول بیایم چرخو اختراع کنیم، قرار نیست از اول بیایم با مصائبش روبرو بشیم بعد برسیم به اینجایی که 10 سال پیش داشتیم میگفتیم.
آره این لب دریا وای نستیم، از گمشدگان لب دریا سوال نکنیم، به قول حافظ ما خودمون گوهره رو داریم، برگردیم بهش.
یه نفسی چاق کنیم و به اتفاق به سلیقه آقا صادق ستاری موسیقی بشنویم، برگردیم. هرچند که تجربه من میگه که اون صحبت‌هایی که در خلال غیر آنتن داره صحبت میشه بین ما بسیار شنیدنی هست و کاش این صحبت‌ها بیشتر ضبط میشه در یک فرصت مقتضی پخش میشد. بریم ببینیم آقا صادق ستاری برای ما چی در نظر گرفته و آقای مرادی عزیز خدا قوت بهش میگیم، شب بخیر، بشنویم و برگردیم.
دل سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو. در دل منی گنج آرزو، در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان میکشد دلم بر سوی تو. دل سپردم من به روی تو، در دل من است آرزوی تو. وقت آینده باشدم اگر میشاندم رو به روی تو. جان 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 از همه جهان میکشد دلم بر به سوی تو. در دل منی گنج آرزو، در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان میکشد دلم بر سوی تو.
بیست و دو و پنجاه دقیقه هست در خدمت شما هستیم با ساحت از رادیو گفتگو و میهمانان ارجمندی که حول محور تربیت نوجوان، برخورد با نوجوان، شناخت نیازهای نوجوان و برآورده کردن نیازهای نوجوان قرار هست صحبت کنیم. جناب آقای یوسف مولودی، جناب آقای حسن مولایی و جناب آقای محسن ترحمی. روی خط ارتباطی هم میهمان جدیدی به جمع ما اضافه شدن، سرکار خانم سفری. خانم سفری سلام.
با عرض سلام و ادب خدمت شما مهمانان و مخاطبین محترم برنامه‌تون و ضمن تبریک عید سعید غدیر قم به شما.
متشکرم از شما، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم سفری، با توجه به تجربیاتی که دارید، با توجه به علمی که دارید، تخصصی که دارید، میخواییم کمک ما کنید به ما نوجوان رو در چند جمله بشناسونید. ما اگر بنا باشه که با نوجوان برخورد کنیم، مهم نیست این برخورد میخواد برخورد تربیتی باشه، برخورد عاطفی باشه، هر نوع برخوردی که منجر به رشدش بشه، چطور باید نوجوان رو تعریف کرد؟
اگه بخوام من یه دونه توضیح مختصری در مورد نوجوان بگم، این هستش که این که نوجوان ها حد فاصلی هستش بین خردسالی با بزرگسالی و نوجوانی مرحله‌ای هستش در چرخه تحول روانی که بعد از کودکی اتفاق میفته که ما شاهد تغییرات جسمی، روانی و تغییراتی در الزامات اجتماعی هستیم.
و الان من هنوز نرسیدم به این که ما اگر بنا باشه که مواظبت کنیم، مراقب باشیم که چطور با این نیازهاش برخورد کنیم، به خاطر اینکه خیلی ها به ما هشدار میدن اگر نیازشو نشناسی، اگر ندونی چه ظرافتی داره برخورد باهاش، ممکن نتیجه عکس بگیری. ما امروز شب داشتیم راجع به نظام آموزشیمون صحبت میکردیم، نظام آموزشی که ای بسا نمیدونه این نوجوانی که مخاطبش هست نوجوان ایرانی هست. حالا میخوایم ببینیم که نوجوان ایرانی چه مختصات اضافه‌ای داره نسبت به این موضوع. البته من از آقای مولایی و آقای مولودی و آقای طرحون میخوام حتما هم صحبتی با خانم صفایی رو شروع کنن و منتظر نوبت هم نباشن. خانم صفایی بفرمایید.
بله، درباره نوجوانای امروز ما که به عنوان که بعضیا بهشون میگن دهه 80 یا به عنوان نسل زد معرفی میشن، در واقع البته من این توصیفات رو خیلی قبول ندارم، چون برای اینکه ما همین توی همین نسل دهه 80 ما تنوع داریم و اینکه خیلی از دهه 80 های ما حالا توی روستا هستن، بعضیاشون حتی مهاجرت کردن و طیف وسیعی ما داریم که خیلی هاشون هم مذهبی هستن و ما اصلا میبینیم توی آیین های مذهبی اون خیلی فعال مشارکت دارن و یا خیلی هاشون هم که اصلا با دین میونه ای ندارن. پس بنابراین ما با دهه 80 یه طیف خیلی متنوعی هستش و نمیتونیم اینا رو فقط یه گروه خاص یا قشر خاص در نظر بگیریم. مهمترین فکری که من برای نوجوان ها میتونم بگم این هستش که اینها نسلی هستن که تو عصر دیجیتال رشد پیدا کردن و در واقع به اینها میگیم که ما اینا بومی دیجیتال هستن. اما یه نکته مهمی که ما درباره نسل نوجوانمون توی ایران، نسل نوجوان امروزی ما باید بگیم اینه که علاوه بر این که نوجوانهای ما حاصل انقلاب فناورانه هستن، این نوجوانهای ما توی این دوره ما شاهد تغییراتی توی مسائل اجتماعی خانوادهمون هم بودیم. توی این دوره خانواده ها کوچکتر شدن، تعداد فرزندا کمتر شده که این باعث شده که خود همین بچه ها تنها تر باشن و البته از طرف دیگه مستقل تر باشن، فردگراتر باشن نسبت به نسل های گذشته و خانواده ها در واقع دیگه ما خانواده پدر سالار رو آنچنان نمی بینیم و خانواده ها دموکرات تر شدن و پشت و حامی بچه هاشون هستن. این نکات مهمی هستش که به نظر من باید درباره بچه های و نوجوان های نسل امروزی باید مورد توجه قرار بدیم.
آقای مولودی.
من سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر صفایی. چیزی که فرمودن رو من حالا وام بگیرم ازشون هم بپرسم، اینو فرمودن که نوجوان بومی دیجیتال، این خب خانواده ها با این واژه خیلی آشنا نیستن، فناوری رو میفهمن، اینترنت رو میدونن چیه، نسل دیجیتال رو ولی شاید یه مقدار براشون عجیبه. حالا شاید این واژه زد هم که براش به کار بردن خودش در ناشناختگیش هم سهیم باشه، یعنی نسلی که ناشناخته است. و من میخواستم از شما بپرسم که به خانوادهشون اشاره کردید، آیا ما میتونیم بگیم که خانواده های نسل زد، یعنی خود این خانواده هم یک جوری مثلا جز نسل سوختشون بودن، نسل قبل از اینا پشت سر اینا بودن، اینا هم یه ویژگی خاصی دارن، مشخصا خانواده ایرانی که فرزندانشون جز نسل زد هستن، در این رابطه مثلا میتونید داره به ما کمک کنید؟
درباره این که بگیم که خانواده های اینا در واقع نمیتونیم بگیم که چون هرچی باشه اون خانواده ها و خانواده های گسترده رو حالا تجربه کردن، نسلی هستن که خیلی مثلا توی خاله داشتن، دایی داشتن و یا اینکه روابط اجتماعی گسترده‌ای داشتن، ولی ما توی این دوره با چنین چیزی مواجه نیستیم. یا اینکه حالا مطمئنا شما خودتون دیدین که میگن ما آخرین نسلی هستیم که مثلا کاسس نوار کاسس رو تجربه کردیم، یا اینکه ما خیلی از کتاب ها رو الان بچه ها به صورت دیجیتال میخونن دیگه، کتاب های این که به صورت مادی باشه رو آنچنان نداریم. خیلی چیزا فرق کرده. یا همین چیزی که خودتون گفتین، بچه ها دیگه نیاز نیستش که بخوان سرچ بکنن، حالا یه فرایندی رو طی بکنن، یه دونه تایپ بکنن یا اینتر بزنن، خیلی از اطلاعات دستشون میاد. بنابراین درست خانواده هاشون هستن، ولی تجربیات و زیستشون متفاوت بوده. به هر حال من میگم متفاوت هستن این دو تا گروه، دو تا قشر.
حالا جناب آقای مولایی مقدار تربیت کردن که ما با آموزش پرورش بخوایم بحثو ادامه بدیم، ولی اینجا فکر می‌کنم شما دارین از خانواده‌ام دفاع می‌کنین، یعنی یک جوری در این حال که مقصر هستن یا قاصر بودن. بگیم حالا مقصر به معنی که مثلا بخوایم دادگاهشون کنیم، نه، قاصر بودن. از اون طرف ولی حمایتی هم نشدن، یعنی حمایتی از نظر حاکمیت، حالا اونجوری که جناب مولای فرمودن آموزش و پرورش اونجوری که باید اینجا اون خلأ رو پر نکرد. حالا امیدواریم آقای مولای اونجوری که طوفانشون کردن در ادامه بیان بحث جمع کنن.
سلامت باشی. آره، خانواده بیگناهه، واقعا بیگناهه، چون مثلث مازلو از میاد اون نیازهای اولیه رو براش درست کنه، برای بچه بره یه لباسی بگیره، یه کیفی بگیره، خوراک و پوشاک و اینا، از تربیت بچه ها غافل میشه. حالا چون ما فرهنگمون عجین شده با دینمونه، ما یعنی دین بوده که ما تو اون برنامه اول ثابت کردم پلن به پلن که آقا خدا انسان ها رو آفرید و برای اینکه هدایت بشن اونا گمراه نشن، یه راهی بهشون داد و راه زندگی و اینا، بهترین راه زندگی رو بهشون نشون داد. و به جایی رسیدیم که حالا نمیدونم بگم دشمن، بگم نفوذ، این راه رو بین برد. آقا خودتون برید جلو، اصلا دین رو بذارید کنار، به قول آقای ترامی چرخه رو برید دوباره درست کن ببین میشه نمیشه. خارج شدیم از اون راه، یعنی آقا خدا هرچی که به ما یاد داده اون دقیقا اون مسائل اون راه های اسلامی رو گذاشتیم کنار، گفتیم خودمون عقلمون میرسه دیگه، اگه عقلمون میرسید که دیگه وضعیتمون این نبود. از دین خارج شدیم، یه سری روی آوردیم به چجوری بگم،
الان جاش نیست که بگیم مقصر این وضعیتی که شما دارید ترسیم میکنید کیه. نمیخوایم به اینجا برسیم، چون اصلا موضوع بحثمون این نیست. کی باعث شد که این وضعیت به وجود بیاد؟ آیا از یه جایی به ما القا شد؟ آیا از یه جایی به ما دستور داده شد؟ آیا مثل اون زمان ها، همون زمان اول توی سیستم ها ما یه فلاپی دیسک میگذاشتیم و این فلاپی دیسک ران میشد و اجرا میکرد و کار رو انجام، آیا این فلاپی دیسک برای ما گذاشته شد؟ یا اینکه نه، ما باز هم همین ایرادی که الان شما در شروع طوفانیتون گفتید ایرادی که الان بوده، اون ایراده مسبوق به سابقه است، از قبل بوده، این ایراده باعث شده یه جایی یه خلأی به وجود بیاد، یه خلأ عملیاتی به وجود بیاد، این خلأ عملیاتی دم دست ترینش این بوده که هر کی راه برسه بیاد بشینه جاش.
شما طرف حسابت یه نوجوانه، خانواده چیکار بکنه؟ مدرسه نفرسته؟ تلویزیون بچه نبینه؟
نه، طرف حسابت واقعا نوجوان نیست. طرف میخوای طرف حساب پیدا کنیم. هنوز نمیدونی طرف حساب
کیه. هدفمون نوجوانه دیگه، که آقا چجوری نوجوان خوب تربیت بشه. پدر مادر میدونه که چجوری تربیت بکنه، ولی راهشو نداره، ابزارشو نداره. رسانه، ما قدرت رسانه رو دست کم گرفتیم. رسانه هر کاری دوست داشته باشه میتونه بکنه. الان فردا بچه دختر 13-14 ساله پاک پاک میره تو مدرسه، دوستاش بهش میگن که تو دوست پسر داری؟ میگه که نه، این کار بده، یه خاک بر سر تو، امولی، تو یه نقصی توت هست که دوست پسر نداری، هیچ پسری نیومده سمت تو. این یه تضاد شخصیتی پیدا میکنه. حالا میره خونه، مامان من چرا دوست پسر ندارم؟ سرکار خانم میشتم این صدامو؟
بله، من شما
اینو یه ذره توضیح میدید این سوال واقعا چالشی که من کردم. چیکار باید بکنه خانواده اینجا؟ خانواده مظلوم هست دیگه.
من با حرف شما موافقم که خانواده هم بیگناهه هم بیدفاعه. چون ما داریم الان صحبت میکنیم، ما اینو به شکل فرایند ببینیم. الان خانواده‌ای که بچه های نوجوان دارن کدوم نسل ها هست؟